رو دستشون گرفتن و دیگه شروع کردن باز به سوالات سخت سخت. خوش
آقای دکتر، ما هفته گذشته سوالات آخرمون درباره آزادی، یعنی آخرین سوال من این بود که آزادی چیست و دامنه آن تا کجا گسترش می‌یابد. امروز سوالم اینه که آیا آزادی مهمتره یا قانون؟
مهیا، شکی نیست که به گمان من آزادی مهمتر از قانونه. اصلا قانون سالم قانونی است که کارکرد و فونکسیونش اینه که جلو این که کسی بخواد آزادی‌های من رو محدود بکنه رو بگیره. یعنی به این صورت عرض بکنم که هر انسانی به دنیا که میاد حق داره که آزاد باشه و هیچ کس نمیتونه آزادی او رو ازش بگیره. اما خیلی کسانن که دلشون میخواد آزادی شما رو از اون بگیرن. قانون اومده که جلو به اون کسان رو بگیره که نگذاره آزادی شما رو از اون بگیرن. بنابراین اصلا قانون آمده برای اینکه حافظ آزادی های ما انسان ها باشه. قانون سالم، قانون درست، قانونیه که حافظ آزادی های ما باشه. اما از اونجایی که در این حال که قانون میخواد حافظ آزادی های شما باشه، میخواد حافظ آزادی های منم باشه و میخواد حافظ آزادی های علی هم باشه، از این لحاظ علاوه بر این که شما را از شر من و علی محفوظ نگه میداره و علی را از شر من و شما محفوظ نگه میداره و من را از شر شما دوتا محفوظ نگه میداره و آزادی همون را نمیگذاره دیگران از دستمون بگیرن، علاوه بر این البته آزادیمون را محدود هم میکنه. چون حالا که شما دوتا رو از شر من محفوظ نگه میداره، در این حال باید نگذاره که شما هم به من آزادی محدود کنید. وقت از این لحاظ قانون میاد هم نمیگذاره که شما آزادی هاتون رو دیگران ازتون بگیرن و هم نمیگذاره که شما هم آزادی دیگران رو ازشون بگیرید. بنابراین قانون اصلا برای پاسداشت آزادی هاست، برای اینه که نگذاره کسی به آزادی های دیگران تعرض بکنه، تجاوز بکنه، تعدی بکنه. اما چون میخواد از آزادی شما حفاظت بکنه، من و علی رو کنترل میکنه، ولی چون میخواد از آزادی علی هم حفاظت بکنه، من و شما رو هم باید کنترل بکنه، و چون میخواد از آزادی منم حفاظت بکنه، شما دو تا هم باید کنترل بکنه. بنابراین یک نوع تعادلی قانون میاد ایجاد میکنه برای اینکه هر شهروندی هم آزادیش از قبل بقیه شهروندان محترم شمرده بشه و هم آزادی بقیه شهروندان از قبل او محترم شمرده بشه. توجه میکنید؟ بنابراین ما به نظرمون میاد که قانون در برابر آزادی ایستاده. قانون اومده حافظ آزادی باشه، ولی نیست میخواد حافظ آزادی دیگران هم باشه. خب پس باید جلو به آزادی منم بگیره که نگذره من به دیگران تجاوز کنم. بنابراین هیچ شکی نیست که آزادی بسیار 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 مهمتر از نفس قانونه و قانون اومده برای پاسداری از این آزادی. ولی البته چون پاسداری از آزادی همه شهروندانه، اون وقت معناش اینه که هم هر شهروندی رو دیگران نباید مزاحمش بشن و هم اون شهروند نباید مزاحم آزادی دیگران بشه. اینه که یه بالانسی، یک تعادل ایجاد میکنه بین آزادی های ما. اگر میشد آزادی هیچ کداممون رو محدود نکنه و در این حال به هم شاخ نزنیم، که البته آزادی هیچ کداممون رو هم نباید محدود میکرد، اما به هر حال برای اینکه آزادی شما محفوظ بمونه، آزادی من باید یه کمی محدود بشه که نتونم هر کاری بکنم با شما، و برای اینکه آزادی من محفوظ بمونه باید آزادی شما هم یه کمی محدود بشه تا هر کاری نتونید با من انجام بدید. بنابراین نه، آزادی و عدالت، این دوتا ارزش‌هایی هستند که به هیچ قیمتی نمیشه ازشون صرف نظر کرد. قانون باید در راه تأمین این دوتا کوشا باشه. منتها در اینجا همونطور که خودتون بهتر از من میدونید، لیبرال ها با سوسیالیست ها اختلافشون در اینه که سوسیالیست ها میگن قانون اول برای عدالت بعد برای آزادی، لیبرال ها میگن قانون اول برای عدالت بعد برای آزادی. هر دوشون قبول دارن که هر دو باید وجود داشته باشه ها، یعنی قانون باید پاسدار هر دو باشه، اما اینکه اگر این دوتا با هم ناسازگار در یه موردی افتادند حق رو به جانب کدوم باید داد، اون وقت در اینجا سوسیالیست ها میگن اگر آزادی در جایی با عدالت ناسازگار افتاد باید حق رو به جانب عدالت بدیم، لیبرال ها میگن حق رو باید به جانب آزادی بدیم، و الا هر دوشون در این جهت اجماع دارن که قانون کار کرد و فونکسیون درست و سالمش اینه که این دوتا رو در جامعه برقرار کنه. هر جا این دوتا با هم همسو هن که عالیه، ولی هر جا همسو نبودن و عدالت لطمه داره میزنه به آزادی یا آزادی داره لطمه به عدالت میزنه، اینجا بحث بر سر اینه که در این هنگام تعارض چی کار باید کرد، و اینجاست که متفکران سیاسی به دو دسته لیبرال ها و سوسیالیست ها تقسیم میشن، که سوسیالیست ها رجحان رو از آن عدالت میدونند و لیبرال ها از آن آزادی. بله این همون سوالی است که طبیعی بود که بعد از اینکه من بگم این پیش بیاد. خیلی واقعا اینجا دشوار داوری کردن که عدالت مهمتره یا آزادی مهمتره، ولی شخصا اگر نظر من رو بپرسید، من معتقدم که عدالت از آزادی مهمتره. من نظرم اینه، معتقدم عدالت از آزادی مهمتره، منتها با روایتی من به این قول قائلم که معمولا امروزه بهش میگن روایت قراردادگرایی رالز. توجه میکنی؟ من به قول رالز قائلم که یک روایت از قراردادگراییه، و اون اینه که ما هم باید عدالت رو داشته باشیم و هم آزادی رو باید داشته باشیم، این شکی نداره. طبق این نظری که دارم نقل میکنم از رالز و خودم به این نظر قائلم، ولی چرا باید انسان ها آزاد باشن؟ چون اگر انسان ها را آزاد نگذاریم، فقط زورمندان آزادیشون میچربه بر آزادی ضعفا. یعنی اگر قانون جنگل برقرار باشه و یک قانونی نباشه که ضامن آزادی های انسان ها باشه و انسان ها رو به حال خودشون رها کنیم، یک هرج و مرج، اونجا میدونید آزادی کیا بیشتر میشه؟ آزادی کسانی که زور بیشتر دارن، قدرت بیشتر داره. چرا؟ چون اون که زور و قدرت بیشتر داره با استفاده از یا به تعبیری با سوء استفاده از زور و قدرتش برای خودش یه آزادی های کسب میکنه که من و شما که ضعیفیم اون آزادی ها رو نخواهیم داشت. بنابراین وقت عیبش این میشه که اگر همه را به حال خودشون رها کنیم و قانونی نیاد ضامن آزادی ها بشه، آزادی بالمعال میره معطوف به زورمندان میشه و این خلاف عدالت، خلاف عدالته که زورمندان به صرف این که زور دارن آزادی داشته باشن و ضعفا به صرف این که زور ندارن آزادی نداشته باشن. پس خلاف عدالت. پس عدالت اقتضا میکنه که قانون آزادی همه رو تأمین کنه، چون اگر قانون آزادی همه رو تأمین نکنه، اقویا آزادی پیدا میکنن و ضعفا آزادیشون از دست میدن و این خلاف عدالته. پس اصلا عدالت میخواد که انسانها همه به یک اندازه آزاد باشن، درسته؟ اینه دیگه. پس اما از سوی دیگری برای اینکه همه انسانها به یک اندازه آزادی داشته باشن، همشون باید از یک نیرو، از یک نیرو حساب ببرن. خب هیچ فردی که از فرد دیگری حساب نمیبره، پس باید همشون از یک نیروی واحدی حساب ببرن که نه شما به آزادی من تعدی کنید نه من به آزادی شما تعدی کنم. خب اون نیرو نیروی حکومت یا دولت یا سیاسته. حالا من این سه تا تعبیر رو به یک معنا فعلا به کار میبرم. اون نیرویی که میتونه همه رو به حساب بردن از خودش وابداره نیروی سیاست یا به تعبیر حکومت یا به تعبیر دولتی. حالا این سیاست یا حکومت یا دولت این نیرو رو از کجا میاره؟ از کجا این نیرو رو میاره؟ این قول از کجا پیدا میشه که همچین هولی تو جون همه بندازه که هیچ کس حق نداشته باشه و جرأت نکنه که به آزادی دیگران تجاوز کنه؟ این لویاتان، این قول، این موجود عظیمی که اسمش سیاست یا حکومت یا دولت، این نیروشو از کجا میاره؟ نیروشو از قرارداد ما آدمیان میاره. قرارداد میکنیم همه با هم که بیایم یه بخشی از آزادی خودمون رو در اختیار اون نیرو بگذاریم تا اون نیرو بشه یه موجود بسیار بسیار قوی و مقتدر، اون وقت اولش از باقی مانده آزادی هامون حفاظت کنه. یعنی محیا میگه که من 100% آزادیمو 10%شو میدم به دولت، علی هم میگه 10%شو میدم به دولت، من مصطفی میگم 10%شو میدم به دولت، هممون یکی 10% از آزادیمونو میدیم به دولت، دولتو هی بزرگش میکنیم، بزرگ 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 یه قول میشه. اما این قول حسش اینه که اون 90% آزادی که هر کداممون برای خودمون نگه داشته ایم رو حفاظت ازش میکنه دیگه. یکی 10%ش رو از دست دادیم ما، ولی اولش یک ضمانت ایجاد کردیم برای اون 90%ی که برای هر کدوم باقی مونده بود. حالا دیگه 90% شما از تعرض من مسئوله، 90% منم از تعرض شما مسئوله، 90% علی هم از تعرض من و شما مسئوله. توجه میکنید؟ خب بنابراین اول عدالت گفت که باید آزادی وجود داشته باشه، اما برای اینکه این آزادی وجود داشته باشه یکی کسی باید حافظ این آزادی باشه و بنابراین اون موجود باید از همه ما قوی تر باشه تا بتونه آزادی بین ما رو برقرار کنه. اون از طریق آزادی خود ما این نیرو رو به دست میاره. خب تا اینجا درسته. اما اون نیرو وقتی قدرت رو به دست آورد ممکنه خودش از قدرتی که از طریق ما به دست آورده خودش سوء استفاده کنه. الان هر کدام اون 10% آزادیمونو بهش دادیم، یه قول خیلی بزرگی درست کرده ایم. حالا این قول از کجا باید ما یقین داشته باشیم که از این نیرویی که از قبل ما به دست آورده بر ضد خود ما سوء استفاده نمی کنه؟ وقت اینجاست که باید قوانینی که بر اساسش این نیرو میخواد عمل بکنه کاملا به مقتضای عدالت نوشته بشه. قوانین پس باید عادلانه باشن تا این نیروی عظیم مهار گسیخته نشه، انان گسیخته نشه و بتونه از این قدرتی که پیدا کرده در جهت مصالح ما استفاده نکنه و در جهت مفاسد زندگی ما استفاده بکنه. وقت اینجاست که این نیرو رو باید با قانون مهارش کرد و این قانون باید قانون چی باشه؟ عادلانه باشه. بنابراین آزادی و عدالت هر دوشون باید باشن، اما یک دقت بکنین، اولین خواستگاه ما عدالت بود. گفتیم عدالت میگوید نباید زورمندان آزادی داشته باشن و ضعفا آزادی نداشته باشن. پس ببین، اول عدالت آزادی داد، بعد آزادی به دولت قدرت داد، بعد باز قدرت به دولت رو عدالت تضمین کرد، محدودش کرد و نگذاشت که افسار گسیخته بشه. این روایت بهش میگیم روایت قراردادگرایی. و من خودم تو فلسفه سیاسی به این قراردادگرایی قائلم. این قراردادگرایی چون آغاز کارش با عدالت، تقدم رو با عدالت داده، ولی خب پایان کارش هم باز با عدالته و بنابراین به نظر میاد اهمیت عدالت تو این نظریه از آزادی بیشتره. این یک نکته. اما یک نکته دوم هم وجود داره که اونم باید بهش توجه کرد. ببینید، اگر من الان به شما گفتم شما آزادید که هر جور کفشی که میخواید بخرید، به شما گفتم که مهیا شما احدی حق نداره بگی که چه کفشی بخرید چه کفشی نخرید، خب شما میگید خیلی خوب، اما من اصلا پول خرید کفش ندارم. آیا در اینجا شما آزادید برای خرید کفش یا نه؟ سوال اینه. اگر شهروندی برای خرید کفش هیچ کس جلوشو نگیره ولی فقر خودش نگذاره که کفش بخره، آیا باید بگیم این شهروند آزاده یا نه؟ نه ظاهر. بله کسی جلوشو نگرفته ولی اصلا درآمد نداره. من به شما بگم که شما آزادید برید برج بخرید، اصلا برید یه پنت هاوس بخرید، آزاد آزادی، تمام قوانین رو جوری بنویسیم که کسی نتونه جلوی محیا سر سوزنی مقاومت بکنه. اما محیا میگه من اصلا تمام ثروتم 50 میلیون تومنه، من یه متر مربع زمینم نمیتونم بخرم. حالا هی به میگی تو برو پنت هاوس بخر. به همین ترتیب اگر گفتم همه انسان ها میتونن وارد دانشگاه بشن، اما بعضی از ما بچه ها از بچگی باید بریم دنبال کار و هیچ وقت معلومات لازم برای ورود به دانشگاه رو پیدا نمی کنیم، اینجاست که من خیلی خیلی به نظرم میاد باید دقت کرد که فکر نکنیم آزادی یعنی اینکه مردم آنچرا که میخواهند بکنند بخواهند بکنند. این آزادی فقط نیست، یکی هم اضافه آزادی اینه که مردم آنچرا میخواهند بکنند توان انجام دادنش رو هم داشته باشند، توان مالیشو داشته باشن. وگرنه الان کسی جلو شما رو نگرفته که هر خونه میخواید بخرید بخرید، اما توان مالیشو ندارید. وقت اینجاست که به نظر من عدالت یه بار دیگه هم وارد ماجرا میشه و اون که میگه ما در این حال که برای همه آزادی قائلیم و بنابراین هر کسی هر چقدر ثروت داره از آن خودشه، ولی اگر افرادی در جامعه پیدا شدند که برای ضروریات زندگی خودشون پول نداشتند، اون آزادیایی که قانون بهشون داده به دردشون نمیخوره، چون قانون بهشون گفته هر جا خواستی مغازه باز کن، هر جا خواستی سرمایه گذاری کن، بچه‌تو به هر کشوری خواستی بفرست، اما خب این که پول نداره که این کار رو بکنه. بنابراین بار دومم عدالت وارد میشه و میگه از ثروتمندان باید گرفت و به فقرا داد. از ثروتمندان باید گرفت و به فقرا داد. این در واقع فلسفه مالیات ستانی و مالیات دهی. مالیات ستانی و مالیات دهی اومده گفته که صرف این که بگیم هر کدوم هر کار میخواید بکنید که کافی نیست. بله، همه شهروندان ایرانی 80 میلیونشون الان هر جا بخوان برج بخرن میتونن بخرن، اما هر جا بتونن بخرن و کجا میتونن بخرن؟ بنابراین چاره این نیست که در اینجا برای اینکه آزادی از حالت صوری به حالت واقعی در بیاد، مردم همشون از یه حداقلی از امکانات باید برخوردار باشن و اگر این حداقلی از امکانات فراهم نشه جز این که مالیات از ثروتمندان بگیریم و بدیم به فقرا، تا اونا هم این حداقل رو داشته باشن چاره‌ای ازش نیست. حالا وقتی مالیات رو میگیریم، مالیات دهندگان میگن این خلاف آزادیه، چون خودمون رفته بود پول به دست آورده بودیم، میخواستیم همه‌ش رو خودمون خرج کنیم، حالا شما اومدید 20% از حقوق ما رو در سال از ما میگیرید. توجه میکنید؟ اینجا فقط و فقط یه حرف میشه زد و اون این که عدالت که اومده 20% از حقوق شما رو میگیره، عدالت از شما اومده میگیره. چرا؟ به دلیل اینکه بنا نبود جامعه فقط رو کاغذ به همه آزادی بده، بنا بود که امکان آزاد بودن رو هم بده به آدمیان، و الان اکثر آدمیان امکان آزاد بودن رو ندارن. بله، اگر میشد بدون اینکه از شما ثروتمندان مالیات بگیریم، میشد اون حداقل رو به فقرا بدیم، بله دیگه نباید از شما مالیات میگرفتیم. بله، اگر اوضاع و احوال جوریه که تا از شما یه مقداری نگیریم و به ثروت و فقرا بدیم امکان نداشته باشه که آزادی پیدا کنن برای هر کار که میخوان بکنن، وقتی معناش اینه که شما ثروتمندان هم آزادیتون رو کاغذه هم در مقام عمله، ولی فقرا آزادیشون فقط روی کاغذه. اینه که اینجا هم باز من به رجحان عدالت قائلم و میگم مالیات ستانی و مالیات گیری اینجا به اقتضای عدالت باید انجام بگیره، مگر اینکه محاسبات کارشناسانه نشون بده که کشور اونقدر غنیه که برای اینکه اون ضروریات زندگی فراهم بشه و کولبر تو جامعه نداشته باشیم و گورخواب نداشته باشیم و کسایی نداشته باشیم که به خاطر درآمد ندشون بچه هاشون از بیماری میمیرن به خاطر اینکه پول یه جراحی رو ندارن، اگر دیدیم کشور اونقدر ثروت داره که احتیاج نیست از ثروتمندان مالیات بگیریم، نباید بگیریم، حق نداریم. اما اگر به هر حال محاسبات نشون داد که نه، مثلا کشوری فرض کنید مثل سوئیس، این راهی جز این نداره که از ثروتمندان، چون هیچ چیزی نداره که بتونه با استفاده از اون این کار رو انجام بده. حالا اینکه آیا کشوری مثل ایران، آیا کشوری مثل فرض کنید که عربستان، یک کشوری مثل روسیه با این ثروت عظیمی که دارن، آیا اجازه دارن از ثروتمندانشون بگیرن و به فقراشون بدن، یا از همون سرمایه ملی باید استفاده کنن؟ اون داستان مصداقی و داستان جزئی دیگریه. اما به هر حال میخوام بگم اگر ضرورت اقتضا بکنه، یک بار دیگه ما آزادی رو به نام عدالت و زیر پرچم عدالت آزادی رو محدود میکنیم، میگیم تو 100% پولت باید تو جیب خودت میدم، اما 20% شما ازت میگیریم. بله این هست. خب بنابراین در دو جا در واقع من انگار به تفوق عدالت بر آزادی قائل شدم. یکی این که اصلا آزادی اولیه به حکم عدالت باید داده بشه به افراد، و دوم این که گاهی جاها باید آزادی افراد گرفته بشه با مالیات ستانی، برای این که اگر این آزادی گرفته نشه، فقرا نه فقط اغنیا نه فقط روی کاغذ آزادن، در مقام عمل هم آزادن، ولی فقرا فقط روی کاغذ آزادن، در مقام عمل هیچ آزادی ندارن، به خاطر اینکه آزادی امکان مالی میخواد تحققش. شما آزادید که هفته یک تئاتر برید، اما به شرط اینکه پول داشته باشید که هفته ای پول تئاتر بپردازید. هیچ کس جلوی شما نگرفته که چرا خانم شما هفته یک بار میرید تئاتر، هر وقت دلتون بخواد میرید، اما به شرط اینکه پولشو داشته باشید. عرض کنم که اولا راجع به نقد، چرا آزادی میخواد؟ ببینید نقد وقتی انجام میگیره که شمای ناقد با منی که میخواید مورد نقد شما قرار بگیرم، ما چی باشیم؟ برابر باشیم. اگر به محض اینکه شما میخواید مقاله از مقالات من رو نقد کنید، سخنرانی از سخنرانی های من نقد کنید، نقد میکنید، من بتونم به شما تشر بزنم و شما رو سر جاتون بنشونم یا تهدیدتون کنم به اینکه از اداره اخراج میشید یا شغلتون از دست میدید یا به زندان میفتید، وقت در اون صورت که شما نمیتونید من رو نقد بکنید. نقد همیشه شرطش اینه که ناقد و اون کسی که نقد در برابرش انجام میگیره و نسبت به او انجام میگیره، اینا یک نوع اگالیتاریانیزم، یه نوع برابری بینشون برقرار باشه. وگرنه اگر وقتی شما میخواید قصد نقد منو بکنید، من بتونم از ثروتم استفاده کنم و شما رو سر جاتون بنشونم، یا از شهرتم استفاده کنم و شما رو سر جاتون بنشونم، یا از قدرت سیاسی استفاده کنم و شما رو سر جاتون بنشونم، یا طرفدارانم رو بر ضد شما بر بیانگیزم. خب اینجا که نقد صورت نمیگیره. بنابراین نقد چون نیاز داره به این که اون کسی که ناقده و اون کسی که منقودون علیه، این دوتا در موضع برابر باشن، پس چاره جزی نیست که در یک جامعه آزاد نقد صورت بگیره، که کسی نتونه به خاطر ثروت بیشترش یا شهرت بیشترش یا قدرت بیشترش یا احترام بیشتری که پیش مردم داره یا آبروی بیشتری که داره یا محبوبیت بیشتری که داره یا مقام دانشگاهی بیشتری که داره، نتونست نوک طرف رو بچینه و نتونه طرف رو سر جاش بنشونه و بگه تو حق نداری به من نقد بکنی، وگرنه من نابودت میکنم، ویرانت میکنم، آزادی تو ازت میگیرم، شغل تو ازت میگیرم. اینا بنابراین شکی نداره که نقد نیاز به این آزادی داره. اما خلاقیت از یک جهت دیگه نیاز به آزادی داره. خلاقیت وقتی به درد میخوره که همه ما به یک اندازه خلاقیت داشته باشیم. نمی‌کنید همه ما به یک اندازه خلاقیت داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید که موضوعی طرح بشه یا مسئله‌ای طرح بشه یا مشکلی طرح بشه و بعد ما بخوایم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم در جامعه، بخوایم به این موضوع بپردازیم یا این مسئله رو حل بکنیم یا این مشکل رو رفع بکنیم. در این صورت اگر هممون خلاقیت داشته باشیم، اون وقت آراء هممون به گوش هممون میرسه. توجه میکنید؟ رأی شما به گوش ما میرسه، رأی من به گوش شما میرسه، رأی ما دوتا به گوش شخص ثالث میرسه، رأی علی به گوش ما دوتا میرسه، هممون آرائمون به گوش همه میرسه. اون وقت در اینجا میشه گفت که خب حالا بهترین راه حل این مسئله انگار اینه، یا بهترین راه رفع این مشکل انگار اینه، بر اساس اینکه این آرا اومدن وزنشون نسبت به یکدیگر نشون دادن و نشون دادن که این رأی قوی تره یا این رأی قوی تره، این رأی ضعیف تره یا این رأی ضعیف تره. اما اگر اظهار بکنیم که آقا آرایتون رو بگید، ولی بعضیتون آرایتون رو نیم جویده بگید، بعضیتون خودسانسوری بکنید. اون وقت ممکنه رأی شما اگر نیم جویده گفته نمیشد و صریحا بیان میشد بر رأی ماها غلبه میکرد، ولی چون یه نصفش رو سانسور کرده اید رأیتون ضعیف به نظر بیاد و رأی ما که ضعیفتر از رأی شماست غلبه پیدا بکنه. میخوام این عرض بکنم که وقتی واقعا قوت آرا دقیقا سنجیده میشه که همه حرفشون رو تمام و کمال بزنن. حالا اگر یکی دو تا پنج تا این وسط حرفشون رو نصفش رو خوردن، نصفش رو سانسور کردن، نیم جویده بیان کردن، اون وقت ممکنه رأی محیا که اگر صریحاً و کاملاً بیان میشد غلبه میکرد بر رأی بقیه ما به لحاظ قوتش، ولی چون ایشون ترسیده و خودشو سانسور کرده اون وقت رأیش ناقص بیان شده و رأی ناقص هم نتونست قوی نشون داده بشه و رأی دیگری بیار روی کار. این یک موردی که خلاقیت نیاز به آزادی داره که شما از اظهار رأیتون نترسید و خودتون رو سانسور نکنید. اما یه جای دیگه هم خلاقیت به آزادی نسبت داره و اون وقتی که حالا اومدیم همه ما نیم جویده هم حرف نزدیم، هممون هم آرائمون رو بیان کردیم و بعد از اینکه هممون آرائمون رو بیان کردیم، اون وقت فرض کنید که رأی یکی از ما، مثلا رأی علی، واقعا قوی تر از رأی همه ما به نظر اومد. هممون دیدیم که تو این موضوع خاص یا تو این مسئله خاص یا تو این مشکل خاص رأی علی از آرای همه ما قوی تره. وقتی اینو عرضه کردیم بر دولت یا عرضه کردیم بر مجلس قانونگذاری و گفتیم به این رأی علی صورت قانونی بدید، رأی علی برای حل این مسئله قانون بشه، ولی مجلس تبعیت نکرد. بنابراین علی اول ترس نداشت، رأیشو بدون سانسور گفت، ولی بعد که میخواد ترتیب اثر عملی بهش داده بشه بهش بی‌اعتنایی شد. مثل خیلی از تحقیقاتی که من تو کشور در جریانش بودم، مخصوصا تا اون سالهایی که اخراج نشده بودم از دانشگاه، که تحقیق انجامم میگرفت، اساتید یا دانشجویان تحقیق رو بدون ترس و خودسانسوری هم انجام میدادن، ولی وقتی نتیجهش ابلاغ میشد به این که خب پس ای وزارت کشور این کارو باید بکنید، یا ای وزارت اقتصاد این کارو باید بکنید، یا پس ای قوه قضایی این کارو باید بکنید، اونجا طرف یه وتو میگفت، یه مخالفم میگفت، و تا میگفت مخالفم همه چیز کلم یکون میشد. پس برای اینکه خلاقیت سودمند باشه کسی حق وتو هم نباید داشته باشه، که کسی بگه بله حالا همه تون گفته اید که رأی علی بهتر از بقیه آرائه، ولی من وتو، من مخالفم. اینجا خلاقیت انجام گرفته ولی سودش به جامعه نرسید. پس میخوام بگم آزادی یک بار در این که خلاقیت اعمال بشه به درد میخوره، یک وقت وقتی که خلاقیت بهش بخواد ترتیب اثر عملی داده بشه به درد میخوره. اگه اول تو دل ما ترس افتاده باشه اصلا به خودمون اجازه خلاقیت نمیدیم، اما اگر نه، اولم خلاقیت انجام دادیم و یه رأیی هم بر همه آراء دیگه غلبه کرد، ولی در این حال ما به جهت اینکه یک کسی این وسط حق وتو داره اینجا به رأی ما اعتنا نشد، اون وقت در اون صورت دیگه خلاقیت سودمند نیست. اینو میخوام عرض بکنم. خب حالا وقتی میگم آزادی ما باید تو خلاقیت داشته باشیم و تو نقد، این آزادی فقط منظورم آزادی که قانون میده نیست. یه وقت میبینید قانون به شما آزادی میده اما افکار عمومی به شما آزادی نمیده، سنت نیاکانتون بهتون آزادی نمیده. میخوام بگم آزادی رو فقط قدرت سیاسی نیست که محدود میکنه ها. قدرت سیاسی البته خیلی توان محدود کردن آزادی ها رو داره، ولی آزادی رو فقط قدرت سیاسی هم محدود نمیکنه. خیلی وقتا افکار عمومی جامعه، سنت های گذشتگانی که در جامعه نیاکان ما که زندگی میکردن، اونا هم آزادی های ما رو محدود میکنن. نت میکنه چه عرض میکنم؟ اونم آزادی ما رو محدود میکنه. بنابراین میخوام وقتی میگم آزادی محدود نباید بشه، من محدود شدن آزادی به توسط افکار عمومی و سنت های گذشتگان رو به هیچ وجه کم خطرتر از محدود شدن آزادی به دست رژیم سیاسی حاکم بر جامعه نمیبینم. یک نمونه خیلی خوبش، الان در به زور و ضرب حقوق بشر و به زور و ضرب اخلاق جهانی و به زور و ضرب سازمان‌های بین‌المللی، الان شما در ازدواج زن و مرد یک سلسله حقوقی به زنان داده، ولی اکثر زنان از این حقوق قانونیشون استفاده نمی‌کنن، چون از پدر و مادر خودشون حساب می‌برن، از سنت نیاکان خودشون حساب میبرن. یعنی میگیم بابا دیگه حالا یک مو از یک خرس کنده این بابا. اومدیم گفتیم آقا برای زنان این دوتا شرط، این سه تا شرط، این پنج تا شرط هم بذاریم. گذاشتنم قانونم دیگه الان طرفدار ماست، اما خود ما زنان استفاده نمی کنیم از این. نه این که دیگه قانون که به ما آزادی داده، به خاطر این که ما یه افکار عمومی هم داریم که افکار عمومی هم خیلی وقتا میتونن جلو ما بایستن، اون وقت ما جرأت نمی کنیم از افکار عمومی که آزادی خودمون رو اعمال کنیم، ازش استفاده کنیم. مخصوصا خانم در مسائل فکری و عقیدتی، فشار افکار عمومی به نظر من از فشار رژیم های سیاسی بیشتر. یعنی اگر شما الان برید و بگید که آقا در فلان عزاداری غم زدن کاریست خلاف اخلاق، خلاف عقلانیت، خلاف عطوفت بشری، قانون جلوتون رو نمیگیره ها. تو قانون که نگفته که باید غم زد، ولی همسایتون نمیذاره شما زندگی بکنید. اینو چه عرض میکنم؟ اینه که من خودم معتقدم وقتی هی میگیم که برای نقد اولا و برای خلاقیت ثانیا باید آزادی داشت، هم آزادی از قید و بندهای رژیمهای سیاسی حاکم بر جامعه رو میگم، و هم آزادی که افکار عمومی ممکنه تهدیدشون بکنن و تهدیدشون بکنن، هم تهدید میکنن حد براش میگذارن و هم اصلا تهدیدش میکنن، میترسوننش. افکار عمومی، افکار عمومی القا میکنن به آدمیان، تلقین میکنن به آدمیان، آدمیان رو به تقلید دعوت میکنن، آدمیان رو به تعبد دعوت میکنن، از آدمیان میخوان که همرنگ جماعت بشید، خودتون رو جدا نندازید از قافله جماعت. همه اینها آزادی شما رو ازتون میگیره و شما آزادی هم که حتی قانون بهتون داده دیگه ازش استفاده نمی کنید، میگید آقا ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، و عطاشو به لقاش میبخشی. من خیلی دوست داشتم در اینجا تأکید بکنم بر این نکته که بترسیم از قدرت قولاسای افکار عمومی. اونم باید ترسید، افکار عمومی قدرت قولاسایی دارند و گاهی وقتا واقعا قدرتشون از قدرت دولت‌ها هم بیشتره. اونم دست کم نگیریم، ما خیلی کارها باور کنید شما الان بهتون قانون اجازه میده بکنید، ولی نمی‌کنید به خاطر اینکه از افکار عمومی می‌ترسید، از خاله و عمه و عمو و دایی می‌ترسید، توجه می‌کنید، از دوستانتون می‌ترسید، از همکارانتون تو اداره می‌ترسید. قانون هم بهتون گفته بکن، می‌تونی بکنی، اما نمی‌کنید. ما باید افکار عمومی هم بدونیم که میتونن خیلی هولناک عمل بکنن در زندگی، و نگذارن من به زندگی اصیل برسم، یعنی زندگی بر اساس عقل و شهود خودم، و در مواردی این زندگی بر اساس عقل و شهود خودم مورد تصویب قانونم هست، اما مورد تصویب پدر و مادرم نیست. و خیلی اختلاف نسل‌ها که شما می‌بینید خیلی شما همینه. در بسیاری از موارد پدران و مادران با چیزی مخالفت می‌کنن در فرزندشون که قانون در اون چیز به فرزندشون حق داده، اما اونا حق رو نمیدن به فرزند خودشون. خطر هولانگیز افکار عمومی رو هم نباید دست کم گرفت. اما ما از بس دوست داریم بگیم مردم 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 شریفن، مردم نجیبن، مردم شجاعن، مردم خوبن، مردم فلانن، گاهی وقتا روشنفکرانمون میترسن که به مردم بگن آقا خود شما یه خطری هستید بزرگتر از خطر دولت. حواستون جمع باشه، خودتونم گاهی وقتا خطر ایجاد میکنید برای فرزندانتون، برای نسل‌های آینده، و برای اینکه یک عملیات اصلاحی و فعالیت‌های اصلاحگرانه در جامعه صورت بگیره شما خودتون اول مانعید. انات می‌کنید؟ یعنی اگر من بگم که شما با این ریخت و پاش بسیار غیر عقلانی که شما ایام محرم و سفر می‌کنید می‌تونید سالی 300-400 بیمارستان هزار تخت خوابی در کشور بسازید، در هر سال میتونید بسازید با این ریخت و پاشایی که میکنید، قانون جلو من وای نمیسه، اما افکار عمومی جلو من وای میسن، برادر و خواهر من جلو وای میسه که بگم آقا بهتر نیست که این ریخت و پاشایی که دیدید با چه صورتی پخته میشه، با چه صورتی توزیع میشه، با چه آلودگی هایی، با چه خفت و خاری هایی، چه صحنه های خلاف انسانیتی. خب این پول میدادی که باش بیمارستان میساختید. و بدون مبالغه میگم شما میتونستید با این پول سالی چند صد بیمارستان هزار تخت خوابی بسازید. ترجمه کنید. وقتی اینو میدید به یه مداحی که فقط بیاد نعره بکشه، اینجا قانون جلو من وای نمیسته، ولی افکار عمومی چنان جلو من وای میسن که من هرگز این حرفو نمیزنم، جرأت نمیکنم بزنم. قسمت اول سوالتون که آگاهی چیه، واقعیتش اینه که به بیان آمدنی نیست. اینکه آگاهی چیه رو نمیشه به بیان آورد. یعنی هر چه درباره آگاهی بگیم باز دوباره فقط لفظ رو عوض کرده ایم. خب مثلا من میتونم بگم که آگاهی یعنی با خبری. توجه میکنید؟ یعنی مثلا من الان به شما میگم که این موس کنار این دستگاه گذاشته، بنابراین این موس کنار دستگاهه، دستگاه هم کنار موسه، ولی نه موس خبر داره که کنار دستگاهه و نه دستگاه خبر داره کنار موسه. پس بنابراین میتونم بگم آگاهی یعنی با خبر بودن. توجه میکنید؟ اما الان این دو تا دست من که به موازات هم قرار گرفتند، هم به موازات هم قرار گرفتند و هم با خبرم من که به موازات هم قرار گرفتند. خب پس من یه با خبری دارم که این دستگاه این با خبری رو نداره. همینطور که این موس کنار این دستگاهه و این دستگاه کنار این موسه، ولی هیچ کدومشون خبر ندارن، ولی من الان روبروی شما و خبر دارم که روبروی شما، شما هم روبروی منی و خبر دارید که روبروی منید. این اما و تا میگم آگاهی یعنی با خبر بودن، خود با خبر بودن هم یه لفظ دیگه عوض کردم، توجه میکنی؟ بنابراین به نظر من آگاهی از اون مفاهیمیه که بهش میگیم غیر قابل تحلیل، یا گاهی میگیم غیر قابل تعریف. اینا آنالیزابل نیستن، یعنی قابل آنالیز نیستن، نمیشه تحلیلشون کرد و تبدیلشون کرد به عرض کنم که چند تا مفهوم دیگه. فقط میتونیم بگیم که مثل وجوده. من شما میگم وجود یعنی چی؟ میگید وجود یعنی هستی. هستی هم وجود. میگم هستی یعنی چی؟ میگید هستی یعنی بودن. بودن و وجود و هستی همه یه معنا میده. کاری نتونستیم انجام بدیم برای اینکه وجود رو وابش کافیم و پنج تا مفهوم بذاریم کنار هم تا بتونیم با اونا به وجود برسیم. با اینکه در مورد خورشیدی مشکل ندارم، اگه من بگید خورشید چیه، ببینید میام از چند تا مفهوم استفاده میکنم. میگم کره گازی شکل دارای دمای بین 6000 درجه تا 14 میلیون درجه سانتیگرادی که در مرکز منظومه شمسی قرار داره. چهار تا مفهوم گذاشتم کنار هم، رسیدیم به خورشید. به من بگید طلا یعنی چی؟ میگم فلز اکسید ناشدنی قابلیت تورق متلعلع. چهار تا گذاشتم کنار هم دیگه، با این چهار تا طلا شناخته شد. اگر فلزی پیدا کردی که این قابلیت تورق داشت، اکسیده هم نشد، متلعله هم بود، این که تلاست. اما بیدید در وجود نتوستم این کار بکنم. چرا؟ چون وجود گفتم هستی، هستی هم وجوده. فرق نکرد که میخواستی چند تا مفهوم بذارم کنار هم که شما منو برسون، که شما رو برسونم من به چی؟ به وجود. نه، لفظ رو عوض کردم، گفتم عربی بود وجود، کردمش هستی، فارسیش کرد. هستی هم میگم بودن، بودن هم میگم بیینگ، بیینگ هم میگم اگزیستنس. تعریف پذیر نیستن. چرا تعریف پذیر نیستن؟ چون تحلیل پذیر نیستن. ببینید خورشید رو من تحلیلش کردم به چهار تا جزء، وقت تعریف شد. طلا رو تحلیل کردم به چهار تا جزء، وقت تعریف پذیر شد. هر چیزی که تحلیل پذیر نباشه، یعنی نشه چند تا جزء توش پیدا کنیم، این تعریف پذیر هم نیست. آگاهی هم همینجوره. آگاهی مثل وجوده. میشه لفظش رو عوض کنیم، لفظ دیگه جاش بذاریم، ولی نتونستیم وابش کافی و چند تا مفهوم کنار هم بگذاریم تا برسیم به آگاهی. گفتیم آگاهی یعنی باخبری، باخبری یعنی با اطلاع بودن، با اطلاع بودن یعنی مطلع بودن. اینا واشکافی مفهومی درش صورت نگیره. بنابراین نمیتونم واقعا آگاهی رو، آگاهی مثل وجود بمونه که قابل تعریف نیست. علم هم همینجوره ها. علم یعنی دانستن. خب دانستن یعنی چی؟ یعنی معرفت. معرفت یعنی چی؟ اینا لفظ عوض کردنه. باید چند تا چیز بذاریم کنار هم تا بتونیم به تعریف برسیم. اینا تعریف ناپذیرن چون تحلیل ناپذیرن. اما سوال دومتون خیلی سوال مهمیه و اون سوال اینه که آیا ماده میتونه خودش آگاهی داشته باشه؟ یا اگر چیزی آگاهی داشت حتما باید مادی نباشه؟ سوال اینه. این یکی از پیچیده ترین سوالات فلسفی جهانه. بعضی معتقدند، معبر آرا رو شماره بکنم بعد رأی خودم بگم، بعضی معتقدن که هر چیزی که ماده است یعنی جسم و جسمانیه، این فاقد آگاهیه، فاقد آگاهیه. و از اون طرف هر چیزی که آگاهی داره حتما ماده و مادی نیست. بعضی اینو معتقدن، یعنی میخوام بگن این دوتا هیچ وقت با هم قابل جمع نیستن. اگر چیزی ماده و مادی بود، جسم و جسمانی بود، آگاهی نداره. و اگر چیزی تو جهان آگاهی داشت، اون چیز حتما ماده و مادی نیست، جسم و جسمانی نیست. این نظر بعضی. یعنی گویا هیچ وقت ماده و آگاهی در یک جا با هم اجتماع پیدا نمی کنند. مثلا فرض کنی که این دستمال کاغذی مادیه اما آگاهی نداره، ولی ممکنه چیزی در جهان وجود داشته باشه، مثلا روح شما که به نظر اونا آگاهی داره ولی دیگه هیچ مادی نیست. مادی نیست یعنی چی؟ یعنی طول و عرض و ضخامت نداره، یعنی در مکان قرار نمیگیره. اینا نظر بعضی اینه که پس این دوتا از هم جدا. نظر بعضی اینه که نه خیر، اینا از هم جدا نیستن، بلکه هر جا ماده هست آگاهی هم هست، هر جا آگاهی هست ماده هم هست. توجه می‌کنید؟ این هم نظر دومه که میگیم هر جا ماده هست آگاهی هست و هر جا آگاهی هست ماده هست. اگه اینو گفتید، اون وقت سوال میشه که اگر ماده و آگاهی دست در آغوش همند، آیا ماده رو آگاهی به وجود آورده یا آگاهی رو ماده به وجود آورده؟ وقت اینجا هم این فیلسوفانی که به این قول دوم قائلن به دو دسته تقسیم میشن. یکی مثل لایبنیتس که میگه ماده رو آگاهی به وجود آورده، آگاهی ماده رو به وجود میاره. او معتقد بود چیزی به نام موناد وجود داره که این آگاهه، از اجتماع منادها ماده به وجود میاد. ولی فقط لایبنیتس اینو میگفت. کسی چندان پیرو این قول لایبنیتس نیست. از نظر به قولش میگن اسپریچوالیزم، یعنی اصالت رو به آگاهی میده، به روح میده، نه به ماده. میگه از اجتماع روح ها و آگاهی هاست که ماده پدید میاد. ولی بیشتر قول دوم بود، قول بعدی که نه، آگاهی از ماده به وجود اومده. اینه، آگاهی از ماده به وجود اومده. اینم یک قول. پس تا الان دو قول گفتیم، یکی این که آگاهی و ماده صفشون از هم جداست، هر جا این هست این نیست، هر جا این هست این نیست. یکی این که همیشه با همن، هر جا ماده هست آگاهی هست، هر جا آگاهی هست ماده هست. منتها سوال اینه که این از دل اون به وجود اومده یا اون از دل این، که این دوتا قول میشیم. یه قول سوم وجود داره که هر جا ماده هست آگاهی نیست، اما هر جا آگاهی هست ماده هست. مثلا در این چوب ماده هست آگاهی نیست، اما در شما که آگاهی هست بدنتون هم هست. پس اینجور نیست که هر جا ماده باشه آگاهی باشه، اما هر جا آگاهی باشه ماده حتما هست. این یه قول سومه. مثلا میگن در انسان ببینید آگاهی هست ماده هم هست، ولی در چوب و سنگ ماده هست ولی آگاهی نیست. اینم یه قوله، یه قوله در واقع سومه که میگه هر جا بخواید آگاهی داشته باشید باید ماده داشته باشید، اما هر جا ماده بود به صرف اینکه ماده هست آگاهی پدید نمیاد. این معناش اینه که برای پدید آمدن آگاهی ماده شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست. شرط لازم هست برای آگاهی بخواید داشته باشیم باید حتما ماده رو داشته باشیم، اما کافی نیست. یعنی به صرف داشتن ماده آگاهی پدید نمیاد. خیلی وقت ماده هست آگاهی نیست، اما هر جا آگاهی هست ماده حتما هست. اینم یک قول. خب اقوال تمامش این اقوالی میشن که گفتم. من خودم شخصا هم در باب ماده به راز بودن ماده قائلم و هم در باب آگاهی به راز بودن آگاهی قائلم. راز بودن آگاهی اینو سه تا از فیلسوفان بزرگ روزگار ما دفاع میکنن از راز بودن آگاهی. میگن اصلا آگاهی یه رازه و ما بنابراین در بابش نمیتونیم حرف بزنیم. این سه تا فیلسوف، یکیشون شخصی به نام تامس نیگل در آمریکا که به این قول قائله، یک شخصی هم هست به نام مکین در انگلیس که به این قول قائله، که اونم معتقده به این که آگاهی یک رازه. و یک فیلسوف سومی هم هست باز آمریکایی به نام جان سرل. این سه تا میگن آگاهی رازه. ما اصلا تا انسانی نمیتونیم بفهمیم آگاهی چیه، و چون آگاهی رو راز میدونن میگن دیگه نمیتونیم بفهمیم که آیا آگاهی همراه با ماده است یا بدون ماده هم میتونه وجود داشته باشه. من در این که آگاهی رازه با این فیلسوفان موافقم، اما من یه چیز دیگه هم میگم. میگم ماده هم به نظر من رازه. ماده رو ما نمیدونیم چیه. ما جلوه های ماده رو میبینیم، اما خود ماده چیه رو به نظر من بشر کشف نمیتونه بکنه. خب ما حالا وقتی من اینو بگم دیگه من به طریق اولا نمیتونم جواب سوال شما رو بدم، چون من هم ماده رو یک راز میدونم هم آگاهی رو. بنابراین اگه بگید رابطه ماده و آگاهی چیه، میگم من نمیدونم. برای من این یک رازه، اینم یک رازه. اما این نکته که میگفتم ماده هم به نظر من علاوه بر آگاهی ماده هم رازه رو توضیح بدم، چون این ممکنه یکی به نظر عجیب بیاد. ببینید یک لیوان آب رو من میذارم جلوی شما، شما هر چه از این آب درک بکنید با چشمتون، هر چه از این آب با چشمتون درک بکنید اون ویژگی های آبه نه خود آب. یعنی با چشمتون شما از آب چی درک میکنید؟ نور آب را، رنگ آب را، شکل آب را، اندازه و حجم آب را، مسافت آب را از خودتون، اینا رو با چشم درک میکنید. هرچند با بینیتون درک بکنید بوی آبه. با ذائقتون، با چشاییتون مزه آب رو درک میکنید. با دستتون رطوبت آب رو درک میکنید، سردی یا گرمی آب رو درک میکنید، شلی آب رو درک میکنید، میعان آب رو درک میکنید. توجه میکنید؟ اینا رو درک میکنید. اگر آب در حرکت باشه و صدایی داشته باشه، صداش رو هم با گوشتون درک میکنید. خود آب چیه؟ من میگم خود آب راز. کسی نمیدونه خود آب چیه. من میگم آنچه در فیزیک و شیمی و زیست شناسی ما میدونیم خاصه های آبه، همینه که بعدش اسم بردم، پراپرتی های آبه، خاصه های آبه. بله اینا رو ما درک میکنیم. فیزیک بعضیشو درک میکنه، شیمی بعضی دیگه شو درک میکنه، زیست شناسی بعضی دیگه شو درک میکنه. اینم که آب رفع آتش شما رو میکنه، اینم یکی از ویژگی های آبه که آب رفع آتش تشنگان رو میکنه. این که آب به رشد گیاه کمک میکنه یکی از ویژگی های آبه. خود آب چیه؟ من میگم خود آب یه اسمیه که ما روی چیزی گذاشته ایم که نمیشناسیم. و این سخن که در باب آب گفتم درباره هر موجود دیگری قابل تکراره. در باب هر موجود دیگری ما خاصه های موجودات رو درک میکنیم، اون شک ندارم، فیزیک بعضیشون رو درک میکنه، شیمی بعضیشون رو، زیست شناسی بعضیشون رو و علوم دیگه هم همینطور. خود اون چیز، خود آن چیز چیه؟ ببینید من الان از شما غیر از ویژگی های جسمانیتون که درک میکنم، ویژگی های ذهنیتون هم درک میکنم. متوجه میشم که شما سرعت انتقال دارید، هوش بهره بالا دارید. متوجه میشم که قدرت یادگیریتون، قدرت یادآوریتون، قدرت یادسپاریتون، قدرت استدلالتون، قدرت تفکرتون، عمق فهمتون، سرعت انتقالتون، هوش بهرتون. حتی از ویژگی روانیتون هم با خبر میشم، میبینم که انسان متواضعی هستید، انسان خوشرویی هستید، اینا درک میکنم. اما خود محیا رو درک نمیکنم، هرچه ویژگی های محیا رو دارم درک میکنم. اما خود محیا رو درک نمی کنم. خود محیا رو خود محیا نمیتونه درک بکنه. از این نظر من خودم این راز بودن رو فقط به آگاهی نسبت نمیدم. من معتقدم که مادم رازه. اسم گذاشته ایم و دلمون رو خوش کرده ایم که ما میدونیم. میگن که خب آب چرا ملک جان چرا میگه رازه؟ آب H2O. مثلا شیمیدان هم که من میگن بله آب ترکیبی از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن H2O. میگن بله اینم یکی از خواص آبه که دو اتم هیدروژن داره و یک اتم اکسیژن. خود آب رو میخوام بحثش بکنیم. اینم یکی از خواص آب البته قبول دارم. من خودم به راز بودن خود ماده هم قائلم و بنابراین جواب سوال شما را که چه ربط و نسبتی بین ماده و آگاهی هست نمیدونم. وقت ببینید چه چیزایی به ذهنم میاد، ممکنه ماده همون آگاهی باشه، آگاهی همون ماده ممکنه. که ما خیال میکنیم دو چیز هم. ممکنه ماده آگاه باشه اما آگاه لزوماً مادی نباشه. هر موجود آگاهی لزوماً مادی نباشه، اونم ممکنه، عکسش هم ممکنه. همه اینها برای من ممکنه و بنابراین میخوام بگم جواب سوال شما برای من مجهوله، نمیدونم.
من سوالو با پاسخ که شما شده خیلی دوست داشتم و علامت نمیشم بعدی هم خیلی توجه کنید که این از اون جوابایی که ما خیلی
بله.
روز اولی که شما تشریف آوردید ما در خدمتتون بودیم، من خب با آقای انوار تلفنی خیلی در تماسم که جلسات چجوری پیش میره. بعد ایشون به من گفتن که مهیا آقای ملکیان آقای دکتر که میان تو سنت کمه، زمینه فلسفی نداری و خب یه مقدار چیزه من نگرانم. بعد شما که اومدید رفتی من دقیقا بهشون گفتم، گفتم اصلا خیلی علاقه من شدم به تفکرتون، گفتم ایشون به این میدیم که میشینن احترام میذارن، یعنی نگاهشون نسبت به حتی اجسام هم، یعنی کاملا این توی رفتار شما توی جلسه اول مشهود بود که چقدر برای همه چیز ارزش قائل. و خب بعدا هم که اومدن شما را دیدن گفتن که دقیقا همون چیزی بود که شما گفتید. این خیلی برای من جذابه، اینه هم دلیل اینکه خیلی من جذب شدم به تفکر شما حقیقتا به خاطر این برخوردتون نسبت به جهان اطرافتونه. و خیلی همیشه تعریفم این بود که علاقه‌مندم که دنیا رو از دید آقای ملکیان ببینم، اینو واقعا و این خیلی برای من یه چیز جذاب و نوعی این نگاه ها. این که همین جواب که شما فرمودید بدونه که به همه چی براتون یکیه، یعنی احترامی که میدارید ارزشی که قائل برید نید چون به نظرشون رازه و حقیقتا همچی چیزی هست. منم خیلی
حسن زن شماست و قابل نیستم.
سال گذشته شاهد بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا بودیم. در حال حاضر شما چه ارزیابی از ماجرا و نتایج به دست آمده دارید؟ با توجه به گذشت زمان و گذشت این دوران، از نظر شما آزادی مهمتره یا امنیت؟
اول راجع به بهار عربی نکته عرض بکنم و بعد بپردازم به سوال مهمترتون که آزادی و امنیته. در مورد بهار عربی که تعبیر جا افتاده‌ای شده الان، من باید این عرض بکنم که جهان اسلام به طور کلی و علل خصوص خاورمیانه، چون جهان اسلام یک بخش انگلیسی زبان داره مثل اندونزی، مالزی، بنگلادش، پاکستان، اندکی از هند، که اینا بخش انگلیسی زبان جهان اسلام هست و به یک لحاظ به گمان من خوش اقبال ترین کشورهای جهان اسلام هم همین کشورها، نگفتم پیشرفته ترین، خوش اقبال ترین، چون اقبال باشون یار بود و اینها یه مدتی استعمار انگلیس را دیدند و استعمار انگلیس علی رغم اینکه مثل هر استعمار دیگری ظالمانه است و قابل دفاع نیست، ولی یک برکات هم برای این کشورها داشت. یه جهان دومی داریم، جهان ترک زبانه که شامل عمدتاً ترکیه میشه و مثلا آذربایجان، آذربایجان عنوان کشور، که اینا ترک زبانن. یه جهان سومی هم داریم که خب جهان فارسی زبانه، مثل ایران، مثل تاجیکستان، مثل افغانستان تا حد فراوانی، اینم جهان فارسی زبانه. یه جهان چهارمی هم تو جهان اسلام داریم و اون جهان عرب زبانه که کشورهای عربی هستند که عمدهشون در خاورمیانه و یه بخششون هم در شاخ آفریقا، در شمال آفریقا. خب بهار عربی وقتی میگیم، خب بیشتر توجه داریم به این جهان عربی زبان جهان اسلام، به بخش انگلیسی زبان و ترک زبان و عرض کنم که فارسی زبان کاری نداریم. خب این کشورهای عرب زبان تقریبا بلا استثناء یک حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری داشتن و خب استبداد و دیکتاتوری هم طبعا اعتراض برمی‌انگیزه و اعتراضاتشون هم که در چند تا کشور ما دیدیم. اما مشکل اصلی این کشورها مشکل فرهنگیه و بنابراین من از همون اول که این بهار عربی پیش می آمد هیچ وقت خوشبین نبودم به اینکه این بهار عربی به جای خوبی بیانجامه. چرا؟ چون ستیزه با ظلم ذاتی آدمه، انسان ذاتاً نفرت داره از ظلم، از اینکه بهش ستم بشه نفرت داره، از اینکه به خویشاوندانش، به دوستانش، به همکارانش، به هموطنانش ظلم بشه نفرت داره و بنابراین به صورت ریفلکسیو هم حتی به صورت غریزی هم واکنش نشون میده و واکنشش ممکنه به صورت انقلاب یا مرکز گریزی ها و شورش های داخلی خودشو نشون بده. اما این که چگونه کشور رو اداره کنم، این دیگه غریزی نیست، این دیگه علم میخواد، این معرفت میخواد، این فرهنگ میخواد. بنابراین ما در برابر یک دیکتاتوری که بر کشورمون حاکمه یا هر کسی، این به صورت غریزی هم میتونه اسیان بکنیم در مقابلش و نابودش هم بکنیم. اما از فردای صبح که میخوایم جاش یک نظام بیاریم روی کار که این نظام سعادت جامعه رو تأمین بکنه، اون دیگه با غریزه که نمیشه آورد. نهت میکنیم؟ این مثل این میمونه که شما دست من رو بکنید لای در، من به صورت غریزی نعره میکشم، جیغ میزنم، اما بعد نمیشه بگن که تو که اینقدر برای دستت که لای در رفته بود جیغ زدی، پمادش هم خودت تعمیر کن. میگم دیگه پماد علم شیمی میخواد، پماد فراهم کردن در این زخمی که دستم پیدا کرده این بیوشیمی میخواد، من شیمی و بیوشیمی بلد نیستم. پس میتونم در برابر فشار دستم که در قرار گرفته نعره بکشم، اما معناش این نیست که نعرمو که کشیدم بعد بتونم دست خودم رو چیکار کنم؟ ترمیم کنم. در بهار عربی ملت ها نعره کشیدند، اما از فرداش که گفتیم خب حالا پمادشو فراهم کنید، زمادشو فراهم کنید، مرهمشو فراهم کنید، کشورتون که تا الان وضع نابسامانی داشت سامانش بدید، وقتی دیدیم فرهنگشون کم آورد، علم و معرفتشون نقص داشت. من معتقدم کشور ما هم همینجوره. در کشور ما هم دیر یا زود همین داستان پیش خواهد آمد، من شک ندارم. اما مسئله این نیست که شما میای دیکتاتوری رو نابود میکنی، این که جیغی است که شما زده اید و این جیغ رو به صورت غریزی هر کسی میزنه. این که از فردا بگیم چه شد که کشور ما گرفتار دیکتاتورها شد، حالا چه کنیم که گرفتار دیکتاتور جدیدی نشه؟ مشکل اصلیمون کجا بود که به اون روزگار افتاده بودیم؟ اینا فرهیختگی میخواد، اینا علم میخواد، اینا معرفت میخواد، و اینا بیش از هر چیزی نیاز داره به یه جامعه‌ای که آستانه آگاهیش از یه حدی فراتر رفته باشه. بنابراین من خوشبین نبودم از اولم به این بهار عربی، و دلم خوش نمیشد که دلم خوش میشد که دیکتاتورهای ساقط میشدن یکی پس از دیگری، ولی اصلا احتمال نمیدادم که فردا از فردا عراق بشه یک عراق مترقی، لیبی بشه لیبی مترقی، تونس بشه تونس مترقی، مصر بشه یک مصر مترقی. اصلا و ابدا. در مورد خودمونم همین مقدار رو با یک درصد کمتری پیش بینی میکنم، انتظار میبرم، درصد کمتری بخواد اینکه کشور ما فرهیخته تر از اون کشور هاست، اما فقط فرهیخته تر از اون کشور هاست. معنیش نیست که فرهیختگیش به حدی است که این مشکلات رو نداشته باشه، این مشکلات رو خواهد داشت، اما به نظر من کمتر از مصر و لیبی و عراق و از کنم که تونس و این چیزا. بنابراین نه، من معتقدم که نباید نعره ریفلکسیو و غریزی ای رو که آدمیان در برابر درد و رنج از خودشون نشون میدن به معنای این بگیریم که اون که این نعره رو میزنه میتونه فردا درد رو هم درمان بکنه، رنج رو هم برطرف بکنه. نه، اون یه فرهیختگی میخواد که در ما نیست. در کشورهای جهان اسلامی فرهیختگی وجود نداره، و من باید با کمال صراحت بگم یک بخش از این که این فرهیختگی هم وجود نداره به جهت خود دین اسلام، به جهت خود این دینه، همه‌شو نمیگم، ولی یک بخشی از این عقب ماندگی ما هم به جهت خود جهان اسلام داره رنج میبره از یک تلقی بسیار خام و نپخته از دین، که تلقی است که فقها درست کردن و شما در سر تا سر جهان اسلام میبینید. هر جا این تلقی فقهی استوارتر، بدبختی و عقب رفتگی بیشتر. در پاکستان در قیاس با ما بیشتره، در افغانستان در قیاس با ما بیشتره، اما در مالزی و اندونزی در قیاس با ما کمتره، چون سلطه دید فقهی در اونجا کمتر. اما یه سوالی کردید در باب امنیت و آزادی. اگر من از شما یک سوال بکنم، بیایم از این بحث بیرون، ببینم شما چه جواب میدید. اگر من به شما بگم که به نظر شما غذا و پوشاک و مسکن اینا مهمترن، یا عشق و حقیقت طلبی، شما چی جواب میدید؟ به نظر من یک جواب دوگانه باید بدید. میگید از این لحاظ که اگر غذا نباشه و پوشاک و مسکن نباشه، اصلا آدم زندگیش به خطر میفته، دیگه نوبت به عاشقی نمیرسه، نوبت به حقیقت طلبی نمیرسه، نوبت به فرهنگ و هنر نمیرسه، انگار باید بگیم اینا از اون مهمتر. چون اگه من خوراک نداشته باشم، نوشاک نداشته باشم، پوشاک نداشته باشم، مسکن نداشته باشم، که دیگه اصلا نمیمونم تا عاشقی کنم، نمیمونم تا حقیقت طلبی کنم، نمیمونم تا به هنر رو بیارم، به فرهنگ رو بیارم. اینا بنابراین به یک معنا اینا مهمتر از اونا، اما به یک معنا اونا مهمترن. چرا؟ چون ما اینا رو میخوایم برای اینکه به اونجا برسیم، اونا رو که نمیخوایم برای اینکه به اینجا برسیم. درسته؟ آدم میخواد زنده بمونه تا بعد عاشقی کنه. واجب می‌کنی زنده بمونه تا بعد بره به دنبال حقیقت طلبی، زنده بمونه تا بعد بره به دنبال هنر و زیبایی. پس می‌بینید که سوال رو نمی‌تونی جواب بدید انگار. از لحاظ اینکه اینها مقدمه لابد منه و گریزناپذیرند که اگه نباشن اصلا من زنده نمیمونم تا بعد برم به دنبال حقیقت، به دنبال خیر، به دنبال جمال، به دنبال فرهنگ، به دنبال عشق ورزی به انسانها. از این جهت باید بگیم اینا مهمتر. اما از این جهت که وقتی اینا فراهم میان، اینا را میخواییم برای اینکه ما را دستمون رو به اونا برسونن، نه اونا را بخواییم دستمون رو به اینا برسونن، باید بگیم اونا مهمترند. توجه میکنیم؟ باز با این مثال دیگه میتونم بگم. اگه به شما بگم که اگر الفبای فارسی یاد گرفتن مهمتره یا برنده جایزه نوبل شدن، میگید اگر الفبای فارسی کسی یاد نگیره، الفبای زبانش کسی یاد نگیره، که هیچ وقت برنده جایزه نوبل نمیشه. به این معنا الفبای زبان رو یاد گرفتن این مهمتر از جایزه نوبل شدنه. اما از اون نظر که ما الفبا رو برای جایزه نوبل میخوایم اما جایزه نوبل رو برای الفبا نمیخوایم، کدوم مهمتره؟ انگار جایزه نوبل مهمتره، چون الفبا رو میخوایم برای جایزه نوبل گرفتن، جایزه نوبل گرفتن که برای الفبا نمیخوایم. وقت این معناش اینه، اگه میخوام به بیان فلسفی بگم، مقدمه و ذل مقدمه از یک لحاظ مقدمه مهمتر از ذل مقدمه است، چون تا مقدمه نیاد نوبت به ذل مقدمه نمیرسه. از نظر مقدمه مهمتره. اما از اون طرف ذل مقدمه مهمتره، چون مقدمه رو برای ذل مقدمه میخوایم، ذل مقدمه رو که برای مقدمه نمیخوایم. اینه دیگه. حالا این برمیگردم به جواب سوال شما. اگر امنیت نباشه ما اصلا بقا نخواهیم داشت تا بعد آیا به آزادی برسیم یا به آزادی نرسیم. بنابراین به این جهت امنیت مهمتر از آزادی. اما از اون طرف امنیت رو میخواییم برای اینکه از طریقش به آزادی برسیم، پس آزادی رو مهمتر از چی میدونیم؟ امنیت میدونیم. از این نظرم یکی از جلسات قبلی که من در محضر شما بودم اینو عرض کردم که وقتی آرمان‌های اجتماعی رو میگیم، اگه یادتون بیاد گفتم اول نظم، امنیت، رفاه، بعد گفتم عدالت و برابری و آزادی و برادری و صلح. وقتی این هشتا رو میگفتم، ببین اینا رو اول گفتم، اینا اول گفتم چون اگر نظم و امنیت و رفاه نباشه اصلا انسان‌ها وجود نخواهند داشت تا بعد نوبت به این برسه که آیا عدالت و آزادی و برابری و برادری و صلحی در کار خواهد بود یا نه. حالا به این جهت میخوام عرض بکنم که امنیت به لحاظ این که اگه نباشه نوبت اصلا به آزادی نمیرسه، امنیت مهمتره. اما به این جهت که امنیت رو ما میخوایم که از طریقش بتونیم بمانیم تا به آزادی برسیم، بمانیم تا به عدالت برسیم، وقت باید بگیم البته آزادی و عدالت از امنیت مهمتره. یعنی گویا امنیت مثل ضروریات خوراک و پوشاک و مسکنه و اونا مثل عشق و حقیقت طلبی و اینا که اون بالا بالاها قرار میگیره. نه من در خدمتتون.
شاهرخ مسکوب در کتاب روزها در راه میگوید جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم، میخواستم دنیا را عوض کنم، عالمی از نو و آدمی دیگر بسازم. حالا که سنش گذشته و پیش رو، به قصد باز کردن مغازه روشن کردن چراغ‌ها و ایستادن در انتظار مشتری. این عبارت مذکور به نظر شما به ما چی میگه؟
خیلی جمله جالبیه از شادروان مسکو. خب به نظر من دو تا چیز میگه که من برای هر کدامشم یه مثال از غیر مسکوب میارم. اولا توماس آکوینی که بزرگترین الهیدان تاریخ مسیحیته، این گفت که بر سنگ گور من بنویسید که نوجوان که بودم میخواستم دنیا رو تغییر دهم، جوان که شدم دیدم مملکتم رو هم تغییر بدهم خیلی هنر کردم. وقتی که بزرگتر شدم دیدم شهر خودم رو باید تغییر بدهم، وقتی که بزرگتر شدم دیدم نه محله خودم رو هم تغییر بدهم خیلی هنره، بزرگتر که شدم دیدم خانواده خودم رو تغییر بدهم مهمتره، الان رسیدم به این که جز تغییر خود هیچ کار دیگری نمیتونم بکنم، اما میترسم که اینم نتونم بکنم. توجه میکنید؟ این خیلی شبیه به جمله ایست که مسکوب گفته. اولین نکتهی که از جمله مسکوب من در میابم اینه که آدم در زندگی اول فکر میکنه عیب از دیگرانه، هر چه عمرش بیشتر میشه بیشتر میفهمه عیب از خودش، هی نزدیک میشه به خودش. اول فکر میکنه که ما جامعهمون خوبه، ما باید بریم دنیا رو عوض کنیم چون دنیا بده جامعه ما خوبه. بعد کمی که نگاه میکنیم نه، جامعه خودمون هم خوب نیست. میگه بابا دنیا رو ول کن، بپردازیم به جامعه خودمون. بعد میبینه که جامعه خودمونم اونقدر مشکلش مهم نیست، ما شهر خودمونم مشکل داره و به همین ترتیب عقب عقب میایم. بعد میبینم اصلا مشکل ترین مشکل من خود من بودم، من اگه تونسته بودم خودم رو تغییر بدم خیلی کار موفقیت آمیزتری کرده بودم. بنابراین یک نکته‌ای که میخوام از سخن مسکوب بگم و با این سخن توماس آکویناس بگم اینه که ما اول فکر میکنیم شر بیشتری فاصله رو از ما داره، هرچه جلو میایم میبینیم شر فاصلهش به ما کمتر و کمتر و کمتر شد و اون اواخر اون میفهمیم اصلا شر در درون من رخنه کرده بود، من باید اول شر را و نادرستی را و عدم سلامت را و بیماری را و عیب و نقص را از درون خودم میشکن میکردم. توجه میکنید؟ مثل اینکه من مبتلا به سرطان باشم و اول فکر بکنم که 6 میلیارد انسان روی زمین اینا مبتلا به سرطانه، بعد بفهمم نه ایرانی ها بیشتر سرطان درشون ابتلا هست، بگم بقیه جهان رو ول کنیم بپردازیم به سرطانی های ایران، بعد ببینم تو استان اصفهان ما سرطان بیشتر از بقیه استان های ایران هست، بگم آقا من باید برم سراغ استان اصفهان خودمون، بعد تو استان اصفهان خودمونم ببینم شهر ما انگار از تعداد سرطانیاش به نسبت از بقیه شهر استان اصفهان بیشتره و به همین ترتیب بیام تو محله خودمون، بعد بفهمم آقا بدخیم سرطان رو خود من دارم، وقت بگم عجب من خودم بدخیم ترین سرطان رو داشتم، حالا سرطان ناخون رو تو اون کشف کرده بودم، با من سرطان پانکراس خودم دارم که خطرناک‌ترین نوع سرطانه، اینو ول کردم سرطان ناخون رو گرفتم، سرطان موی سر رو گرفتم که فلان کس پیدا کرد. این از یک جهت و این خیلی به نظر من مهم، واقعا خوب کار شدم تو جوانی و نوجوانیش بفهمی که اول کسی که نیاز به اصلاح داره خودتی، اینو بکن، اگه موفق شدی اون وقت سرریز عمرت رو و سرریز نیروهات رو و سرریز استعدادهای درونیت رو و سرریز فرصتهای بیرونیت رو صرف اصلاح دیگران بکن، اول خودت رو به خودت بپرداز. این از یک جنبه. اما یک جنبه دیگه هم سخن مسکوب داره که اونم از یک مثال دیگه استفاده میکنم. برتراند راسل، فیلسوف آمریکایی انگلیسی بریتانیایی، یه جمله ای داره، میگه احمق است، عذر میخوام میگه بی شرافت است جوانی که سوسیالیست نباشه. جوانی که سوسیالیست نباشه بی شرف، یعنی به فکر مردم و سوسایتی و جامعهش نباشه. اما احمق است پیری که همچنان سوسیالیست مونده باشه. چرا؟ میگه به این دلیل که جوان اگر آرمان طلب نباشه خیلی بیشرف. جوان باید آرمان طلب باشه، راجع میکنی؟ آرمان طلب باشه و بخواد ظلم از جامعه برطرف بشه، درد و رنج در جامعه کم بشه و و و و و و همی دردی. اما اگر پیر شد و همچنان سوسیالیست موند، احمقه، نفهمیده که آقا همه آدمیان خودشون رو باید درست کنن، کسی نمیتونه ما رو درست کنه، جامعه ما رو کسی نمیتونه درست کنه، شما رو خودتون میتونید درست کنید، من رو هم خودم میتونم درست کنم. این معناش اینه که آدم خوبه در جوانی دغدغه دیگران داشته باشه، ولی وقتی پیر شد باید بفهمه که هر کسی خودش به داد خودش فقط میتونه درسته، دیگران به دادش نمیتونن برسن. بنابراین جوانان باید به جامعه به زبان حال بگن جامعه وایسید که بیاییم به دادتون برسیم. اما وقتی پیر شدن باید این فهم رو پیدا کرده باشن که ای مردم خودتون به داد خودتون برسید، هیچ کس نمیتونه به داد شما برسید. سخن مسکوب از این جنبش هم جالبه به نظر من، که یه وقت هست که من خواستم دنیا رو عوض کنم، یه وقت میدونم باید مغازم رو باز کنم و مشتری ها رو بندازم که خودم مشکلات خودم رو رفع بکنم. من معتقدم اینم نکته مهمی، آدم باید در جوانی واقعا دغدغه انسان ها رو داشته باشه، اما باید اونقدر احمق باقی نمونه که تو پیری هم فکر بکنه کسی به داد مردم میتونه برسه. تو پیری باید به خطاب مردم بگه مردم خودتون هر کدامتون به داد خودتون برسید، چون هیچ کسی به داد شما نمیرسه. و خب این هر دو تا نکته، همون نکته‌ای که از توماس آکوینی نظیرش آوردم، هم این نکته‌ای که از راسل نظیرش آوردم، هر دوش به نظر من سخنان درستیه، هر دوش سخن درستیه. اولا بزرگترین دشمن تو خود توی، خود توی که خودتو خاکستر نشین می‌کنی و بیچاره می‌کنی. بنابراین خودتو اصلاح کن، اصلاح بقیه رو بذار بعد از اینکه اصلاح خودت به پایان رسید، و اصلاح خودت هم هیچ وقت به پایان نخواهد رسید. این نکته اول. نکته دوم این که دغدغه انسان‌ها رو داشته باش، دلت بسوزه به حال انسان‌ها، ولی اینقدر هم بی‌شعور نباش که فکر بکنی که آدمیان رو کسی به دادشون میتونه برسه. هر کسی باید به داد خودش برسه، و به داد خودش برسه نه فقط مشکلات جسمیشو، مشکلات ذهنی، مشکلات روانیش رو، آخرش هر کسی باید خودش رفع و رجوع بکنه، منجی نیست. من این جمله عالی فریدون فرخزاد را که حیف که یادم رفت این شعرش رو، اگر منجی خودت رو میخواهی در آینه نگاه کن. تو آینه کی رو میبینی؟ خودتو. فقط خودت میتونی خودت رو نجات بدی، هیچ کسی انسان رو نمیتونه نجات بدی، هیچ کسی. آدمیان باید به خود بیان و هر کسی خودش رو باید تا اونجایی که در توانش هست نجات بده. منجی تو آینه هست، هیچ جای دیگه تو جهان دنبال منجی نگرد. هر وقت میخوای منجی، آینه بذار و تو آینه نگاه کن، وقت منجی تو میبینی. من واقعا به این خیلی قائلم، خیلی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک ساعت و 30 دقیقه شد.
خب شما یک سوال دیگه هم بکنید. بله یک سوال دیگه هم بکنید. ولی سوال خیلی خوبیه. ببینید خانم، من در جای دیگری گفتم، من در جای دیگری گفتم که عقل وقتی به کار میره، معادل فارسیش خرد، معادل مثلا انگلیسیش فرض کنید که ریزن یا اینتلکت، این 14 معنای مختلف داره. عقل به یک معنا نیست، خیلی متفاوت معانی عقل. ببینید یه وقت وقتی میگن که مهسا عاقله یا حسن عاقل نیست، حسین عاقل نیست، فقط منظورشون اینه که این عاقله یعنی دیوانه نیست. تیمارستان نباید بردش، دارالمجانی نباید بردش، توجه میکنی؟ نیاز به آسایشگاه روانی نداره. عقل فقط به این معنی ساده ساده است که خلاف جنونه، فقط یعنی فقط جنون نداره. یه وقت وقتی کسی میگن عاقله، نه منظورش اینه که فقط جنون نداره، یعنی قدرت تفکر قوی داره. این فرق میکنه با اینکه خیلی اصلا جنون ندارن اما قدرت تفکر قوی هم ندارن. بنابراین عقل 14 معنا داره که من در جای دیگری گفتم. در باب عشق هم همینطوره. عشق معانی خیلی متعددی داره و اونجا هم گفتم که لااقل عشق 7 معنای متفاوت داره. مثلا ببینید عشق انسان به انسان، این یه معنا داره. عشق انسان به خدا یه معنای دیگه ای داره. عشق انسان به طبیعت یه معنایی داره. نت میکنی؟ عشق شما به آرمان‌های معنای دیگه ای داره. مثلا شما میگید من عاشق حقیقتم، عاشق عدالتم، عاشق آزادیم. الان ببین عشقتون به موجود خاصی تعلق نگرفته، به آرمان‌ها تعلق گرفته. یه وقت میگید من عاشق پدرمم، عاشق مادرمم، این یه چیز دیگه است. یه وقت شما میگید نه من عشق به خدا دارم، اینا معناش فرق میکنه. مثال شما بزنم، ببینید عشقی که انسان به دوست پسر خودش یا دوست دختر خودش داره، این معناش با تمام عشقای دیگه فرق میکنه. من وقتی میشه بگم که من به دوست دخترم، عاشق دوست دخترم هستم، که 3 ویژگی در من باشه. این 3 ویژگی اگه یکیش نباشه دیگه من عاشق دوست دخترم نیستم. 3 ویژگی داره. یکی پشنه، یعنی شور و شیدایی، یعنی وقتی هستش به حدی شادم که با چیز دیگه قابل قیاس برام نیست. وقتی نیست اونقدر دلتنگشم که هیچ چیزی جایی نبوده او رو برام نمیگیره. این عنصر اولی که بهش میگن عنصر پشن، عنصر شور و شیدایی. من باید یه شوریدگی نسبت به دوست دخترم داشته باشم، شیدایی داشته باشم، حضورش دنیا رو برای من روشن کنه و غیابش دنیا رو برای من تاریک کنه. مچاله میشم وقتی نیست، ولی همه آدم مچاله شده تا از در میرسه او ببین یک بار من شکفتم. این عنصر اول. عنصر دوم عنصر کامیتمنته، یعنی تعهد، یعنی
اگر اون موفق شد این وقتی خودم موفق شدم شادم. وقتی شکست خورد این وقتی که خودم شکست خوردم ناشادم. نه، این که درد و رنج او درد و رنج منه، شادی او شادی منه، لذت او لذت منه، خوشی او خوشی منه، رضایت او رضایت منه، و یه عنصر سوم هم هست بهش میگیم عنصر اینتیمیسی. بله گرم باشه بهتر. نه تمومش
بکنم. بذاریم مثلا جلسه آینده.
بله. چیز
نکنید. نه داغه داغه.
و وقت عنصر سوم بعد از پشن و کامیتمنت که گفتم کامیتمنت یعنی هر چیز مثبت او چیز مثبت من تلقی میشه و هر چیز منفیش چیز منفی من تلقی میشه، عنصر سومش عنصر اینتیمیسیه، یعنی محرمیت، یعنی من باید بتونم خودم رو پیش او کریستالی کریستالی کنم، شفاف شفاف بشم. یعنی شما چجوری کریستال رو نگاه میکنید؟ تا اعماقش رو میبینید. اگر من حاضر شدم اعماق وجودم رو به طرف مقابل نشون بدم، باورهامو، احساسات و عواطفم و خواسته هامو، وقت در این صورت من عنصر سوم رو هم دارم. حالا ببینید این عشق به این معنا که عشقیست که یک انسان به معشوق خودش داره با بقیه معانی عشق فرق میکنه. اینه که در جلسه آینده بحثش رو عرض میکنم.
آب سرد
قاطی
میکنم؟
نه خوبه، نه همینجور خوبه، نه نه خوبه. خدا انشاءالله جلسه آینده ارتباط این دوتا رو با هم عرض میکنم.